این عزت نفس ما هیچ جا تر نداره. اگر هم احتیاج داریم و بله متاسفانه اینطوره، بعضی وقتا گیری آدم هایی گفتیم دیگه آدم مجبوره، خب باشه محترمانه آدم عزت نفسشو حفظ کنه، خواستاشو بگه، احتیاجشو بگه. حق نداریم ما عزت نفسمان را بشکنیم جلوی مسئول، جلوی رئیس، جلوی ثروتمند. من احتیاج دارم، احتیاج دارم، میگم احتیاجم رو. قف به منن الله علیکم حوائج الناس الیکم، از منن خدا بر شما این است که مردم شما احتیاج داشته باشن، این نعمت الهیه. خب احتیاج دارم به کسی میگم، اما حق ندارم خودم رو کوچیک کنم، عزت نفسم را بشکنم. در عرصه بین المللی هم همینطوره، در عرصه بین المللی هم همینطوره. اینکه رهبری عزیز انقلاب این مقدار روی اون روحیه انقلابی و عزت اسلامی تأکید میکنن همینه. من یه آیه عجیبی در قرآن دیدم هر وقت میخونم که انا تنبوهی برای من میشه. خداوند خطاب به پیغمبرش میگه اگر ما تو را مستحکم نکرده بودیم شاید در قلبت تمایلی نسبت به کفار پیدا میکردیم، اون موقع هم در دنیا هم در آخرت عذابت را دو چندان میکردیم. این عین آیه است. لولا ان ثبتناک، اگر ما تو را محکم نکرده بودیم و نگه نداشته بودیم، لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، به اندازه یه چیز خیلی کمی نزدیک به اینها تمایل پیدا کنی، به کفار تمایل پیدا کنی. خب چی میشد؟ اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ما دو برابر مشکلات دنیایی به تو میدادیم، دو برابر مشکلات اخروی به تو میدادیم. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. یه بحثه این مال قبل بود، اصلا به ما چه ربطی داره این شیشه؟ نعوذ بالله. یه وقت قرآن است میگه اگر تو به کفار تمایل پیدا کردی هم دنیات دو برابر بد میشه هم آخرت دو برابر بد میشه. ما که خیال کنیم مثلا در دنیا با کفار، البته بگم ها، نشستن، برخواستن، مذاکره کردن اینا اینی نداره، مثلا اون عزت هست. خب ما از اول انقلاب و خیلی از کفار نشستیم و برخواستیم، مذاکره کردیم، قرارداد بستیم، قرارداد اقتصادی بستیم، همین الان با اهل کتاب هم که نه، با چینی ها که هیچ کدام از پیامبران الهی رو هم قبول ندارن قرارداد ببندیم. این عزت نفس زیر پا نمیره، اشتباه نشه. همه وقتی ما تمایل به کفر پیدا کنیم، عزتمان را خدشدار کنیم در مواجهه با اونها، یعنی فکر کنید دنیا دارید ندارید، این قرآن، این قرآن قبول ندارید، یه بحث دیگه است. این هم یکی از مصادیق در حقیقت امانت است. خب ما این امانت‌های الهی را داریم و دستمون هست. با این امانت‌های الهی چگونه باید برخورد بکنیم؟ هر کس هم به حسب چیزهایی که خداوند بهش داده مسئولیت داره. درسته. بپردازم به این نکاتی که امام جمعه محترمتون میزبان ما بیان کرد. هر کسی بالاخره در جایگاهی که هست، چیزی که نعمتی که خدا بهش داده باید قدر بدونه. من بارها خودم گفتم شاید در هر جلسه ای که مثل همچین جلسه ای گوشه باشه مردم این گونه با محبت و مودت بیان، من اینو گفتم و به خودم هم دوستان من میدونن تنبه دادم که بنده هیچی نیستم، بنده یه طلبه عادی هستم، به حسب خودم هم درسمو خوندم، اما هزار تا طلبه بهتر از من یا بدتر از من یا مثل بنده در حوزه هست. حتی پیشرفت ظاهری اگر در حوزه کردم به برکت همین امام است. بنده 17 سالم بوده، یکی از مدارس حوزه علمیه به من پیشنهاد داده که بیا درس بگو. خب من رفتم درس گفتم. آدم درس رو میگه برای خیلی پیشرفت میکنه. من اگر نبه امام نبودم به من اجازه درس میدادن؟ کسی به من اجازه تدریس میداد که صلواتی بفرستم. حضرت آیت الله نظری، این یار دیرین امام، هم وارد جلسه شدن که صلوات دیگری هم بفرمایند. من اگر یک طلبه عادی بودم، یه همچین عالم وارسته اثاری با این مشقت هایی که من میدونم بلند میشد میآمد اینجا، خب من اینا رو باید بدانم. بنده اگر من نوه امام نبودم، من که خبر نداشتم این همه تو شهر دیدم الحمدلله این همه بنر عکس همچین چیزی بود، اگر من نوه امام نبودم این همه آدم می آمد بشینه پای صحبت من، احترام کنه، گوش بکنه. خب اینا رو من باید بدانم. وقتی خداوند این رو به من داده که نوه امام شدم، که وقتی من وارد خانه شهدا میشم نگاه میکنم میبینم این پدر شهید چگونه میاد طرف من، منو در آغوش میگیره، بغل میکنه، هر جا که میرم همین هست. خب من که کسی، من خودم که خودم رو میشناسم که این به برکت امام است. اگه کسی احترام میکنه به خاطر امام است. اگه وقتی من خیال کنم من کسی هستم، واقعا خاک باید بر سر من باشه. خب یه صلواتی بفرستیم. بر عهده شما هم مسئولیت می آورد. نمیشه مسئولیت رو از طرف من ببینید از طرف خودتان نبینید. از طرف من مسئولیت می آورد، باید قدم به قدمم رو مراقبت کنم، از منیت حرف نزنم، یه وقت پامو کج نگذارم. اگر من خدای نکرده پامو کج بگذارم، کاری به این دنیا ندارم کسی چی میگه. اون دنیا اول از همه امام میاد گردن منو میگیره، گردن منو میگیره. تو چه وضعی بود تو کردی؟ چه کاری بود تو کردی به خاطر دنیا؟ من همینجا اقرار میکنم، اعتراف میکنم، حق امام رو ادا نکردم، حق رهبری رو هم ادا نکردم، حق شهدا رو ادا نکردم. خیلی بهتر از ایمان رو توانستیم، مجموعه بیت رو دارم میگم، عمل بکنیم، نکردیم، شرمنده هستیم. اما من میدونم خب من واقعا بینی و بین الله، خدایا تو شاهدی، اماما تو شاهدی، نخواستم کمکاری کنم. ببین بالاخره این حق اینقدر عظیم است من نمیتونم از پسش برمیام، ولی خدایا تو شاهدی، من نخواستم کمکاری کنم. خب این حقیست که بر من است. شما هم حق دارید، امام خیلی حق داره به گردن این نظام، به گردن مسئولین این نظام. اگر امام نبود خیلی از این مسئولین هیچی نبودن، هیچی نداشتن. خب بگه نداریم یحفظ المعرفی ولده، ما چه کردیم؟ اسم آوردنشون از حاج حسن آقای خمینی، من تا به حال روی منبری ازشون اسم نیاورده بودم. ما خبر داریم کسانی نشستن برنامه ریزی کردن در خارج از کشور و یه سری دنباله روی داخلی و یه سری اغراض سیاسی که ایشون رو جدا بکنن از رهبری، از نظام. چون ایشون گفت من میگم، و الا تا به حال من اسمشون رو باشه تلیمون نیبرده بودم، الا شزده و نلر شاید مثلا گفته بودم برادر بزرگوار ما مثلا در جلسه هستم. برنامه دارن برای این مسئله. خیلی از اینه که این حرفا رو بزنن که شما کجا بودید. ایش نمیخوام ببینم. به من میگه شما دفاع کجا کردی از ولایت؟ خب تو ندیدی. دشمن نمیخواد اینو ببینه، اطلاعات نمیدهند. همین میشود ایشون میگه چرا صحیفه نور را بازنشر نمیکنید؟ من جهت اطلاع شما میگم. صحیفه نور که تمام شد، صحیفه امام را مؤسسه منتشر کرد به بهترین چاپ و با تبلیغات چندین بار تجدید چاپ شد. اشکالات صحیفه نور هم گرفته شد. سالهای سال این کتاب بهترین کتاب سال شد، مؤسسه تقدیر شد ازش. حالا ایشون میگه که چرا صحیفه نور را بازنشر نمی‌کنید؟ چرا وصیت‌نامه امام بازنشر شد؟ وصیت‌نامه امام شاید 100 بار چاپ شده. من ایشون رو مقصر نمی‌دانم، ایشون رو من علاقه بهش دارم، ارادت دارم بهش. ببینید این رو من بعد بگم خدای نکرده وقتی این حق برگردن من است، این حق برگردن من است. نه آقا، خواهش میکنم، من این رو باید بگم. ایشون از اول با امام بودن، چند سال هم هست به من محبت دارن. خدای نکرده اینو من نمیخوام بگم که به ایشون. من این مسئله رو دغدغم سر کسانی است که خارج از مرزها برنامه‌ریزی میکنن. ولی ایشون اون سالی که سال 48 که رفته در نجف و پای دست امام نشسته و از امام اجازه در امور حزبیه گرفته، این اجازه امور حزبیه پول نداشته، این اجازه در امور حزبیه درد داشته. اون وقتی که با شده رفته درس امام نشسته و مقلد امام شده، این چیز ساده ای نبوده که حالا امروز مثلا یه نفر بگه منم مقلد امام بودم. ایشون مال از سال 47 48 وقتی قبلش از اون سال رفته نجف. یه وقت خدای نکرده جسارتی من نباشه محضر ایشون. ایشون به من محبت داره، اینجا هم فرمودن، مال الان هم نیست، حداقل 3-4 مرتبه ایشون محبت کردن، برای من دعوتنامه فرستادن، من دست ایشون رو هم میبوسم. این خدای نکرده فکر نکنید مسئله با ایشونه، من دارم مسئله بزرگتری رو میگم. دشمنان ما نشستن که بین بیت امام و نظام اسلامی فاصله بیاندازن. بذارم این رو تون بگم، اون موقع بعضی آدم تعجب بکنه. هر وقت که حاضرن آقای عزیز با رهبری جلسه دارن، وقتی میان بیرون 2-3-5-10-20 مطلع میشن، از خارج از کشور گراهایی داده میشه، از داخل کشور گراهایی داده میشه، دوباره یه نفر منتسب به یه نفر یه چیزی میگه که فاصله رو ایجاد کنه. بابا شماها که اگر 5 سال یک بار رهبری رو ببینید، ایشون 2 هفته یک بار، 3 هفته یک بار محضر رهبری است. خب حالا یه نفری در انتخابات آمده است، شرکت کرده است، رأی آورده است، رأی نیاورده است، خب مردم رأی دادن دیگه. ما نمیتونیم مردم رو بگیم که آقا شما بدید، با آقای عزیز دل ما رأی ندادید. خب این 30 سال انتخابات داره برگزار میشه، بالاخره یکی رأی میاره یکی رأی نمیاره. ولی مهم این است، برخلاف نظر دشمنان ما، نظام ما الحمدلله در این 30 سال محکمتر از همه سال داره جلو میره. در 200 سال گذشته شما ایرانی قدرتمندتر از ایران امروز به رهبری سید علی خامنه‌ای نداشتید. سعی نکنیم همه را جدا کنیم، سعی نکنیم دونه دونه بگیم تو که نیستی، تو که نیستی، تو همه بابا همه هستن. این نکته رو دقت بفرمایید. من تشکر میکنم ایشون این مطالب رو گفت، این داغ من تازه شد. مگه ما چه قدیم برادران و خواهران من، ما چه قدیم در دنیا؟ شیعه امیرالمومنین چند تاست؟ پیرو امام و عاشق امام مگه چند تاست؟ 7 میلیارد آدم هم چقدرشون شیعه هم؟ ببینید اونا اصلا اسم پیغمبر خیلیشون نمیشناسن. یه سرشون شدن داعش بر علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی ما و اصلا اسلام و پیغمبر دارن کار میکنن. ما مگه چند نفریم؟ مگه تو کشور ما چند نفر؟ ما اگر هممون با هم مستحکم باشیم باید توسط به صاحب الامر بکنیم که بتونیم موفق باشیم. حالا ما هی در داخل خودمان بیا بگیم تو چرا اینطور، تو چرا اونطور، منم بیام بگم تو چرا اینطور، تو چرا اونطور، برم در بیارم بگم آقا مثلا سال 58 هم شما فلان حرف رو زدی، چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی. هر کدوممون بیام یکی رو قطع بکنیم. من اینجا میگم به شما همین مسئله انتخابات خبرگان که برادر ما رو حاج حسن آقا رو رد صلاحیت کردن، ایشون چه کار کرد؟ دشمنان ناامید باید بشن. ایشون چه کار کرد؟ هفته قبلش میشه رهبری بود، با هم صحبت هایی کردن، من نمیتونم بگم. 2 هفته بعدش دوباره میشه رهبری بود، رهبری سوار سالگرد امام آمدن کرم. والله اگر با یکی شما ها این کار میکردن که کسی که سالها درس دارد در حوزه علمیه، شاید حداقل 200-300 نفر در هر روز در درسش هستن، او رو میگفتن تو ثواب نداری. خب اگر بحث امتحان بود که آیت الله مؤمن و من دو امتحان لازم نیست، خودشون هم من تک تک آقایون رو میتونم اسم ببرم، گفتن نه با بس مسئله امتحان نبود. آقای شاهرودی گفته بود مسئله امتحان نبود، مؤمن گفته بود مسئله امتحان نبود، آیت الله یزدی گفته بود مسئله امتحان نبود. خب اینا گفته بودن وجوده. والله اگر کسی دیگر رو باشین کار کرده بودن بلند میشد فریاد میزد داد میکرد بیداد میکرد. چه کار کردی بشر؟ شما اگر یک کلمه گلایه نسبت به نظام و انقلاب و رهبری از این دیدید، منم دیدم. خب اینا باید آدم دستشو ببوسه و البته غیر از این هم نباید ببود. حالا ما بیان هی اختلاف بابا ایشونو آمدن خب این حق شورای نگهبان رهبری هم چقدر قشنگ آدم لذت میبره بعضی وقتا از بعضی از حرفا. رهبری نمیدن بگم شورای نگهبان کار رو درستی کرد. ببینید ماها نمیخوان، بعضی هم نمیخوان شما اینا رو بشنوید. رهبری نمیاد بگه شورای نگهبان کار رو درستی کرد، شده رد کرد یا بقیه رو رد کرد. شما ببینید قانون اینه، اگر مشکل قانونی وجود داره بیاد حل کنید. خب خود شورای نگهبانی آمدن گفتن مشکل قانونی وجود داره، خب حق هم داره. من در مجلس هم به بعضی از رفقای مجلسی گفتم، گفتم این شورای نگهبان 12 نفر هستن، 8000 نفر اومدن ثبت نام کردن. خودشون هم آقای بعد برای تشکیل از اینها در تلویزیون اومد گفت، گفت ما چجوری میتونیم بررسی کنیم اینا رو توی مدت فقر قانونی داریم؟ 12000 نفر ثبت نام کردن. خب واقعا اینا چجوری میتونن بررسی کنن؟ یا در قضیه خبرگان این همه روحانیت آمدن، اونا چجوری میتونن بررسی کنن؟ خب این مشکل قانونی هست، همه اونا میدونیم هست. رهبری چی میگن؟ نمیگن اینا درست رفتار کردن. خب رهبری که نمیدونه دقیقا زید امر بک خالق خوالد اینا هر کنون چی بود مسئله شون، ایشون نمیدن بگن اینا درست عمل کردن. ایشون آمدن گفتن که خب بالاخره قانون اینه، اگه مشکل قانونی هست باید بالاخره حل بشه مسئله، درست هم هست. ایشون اینطوری میاد برخورد بکنه، اون موقع از این طرف حاج حسن آقا اینطوری میاد برخورد بکنه. همون شکایتی که در قانون آمده هر کسی میتونه شکایت کنه، برداشته نوشته در همونجا اسم آورده از رهبری، رفته تقدیم شورای نگهبان کردن. اینا بازم گفتن برای ما احراز نشده. خب ایشون چه کار کرده؟ حرفی زده بر علیه نظام یا به نفع رهبری؟ من کاری به نفع امام و نظام ندارم. ایشون به نفع رهبری حرف نزده؟ شما همین مصاحبه اخیرشون با تلویزیون رو ندیدید؟ که ایشون گفت رهبری خلف شایسته است و خداوند کمک کرد که ایشون در این جایگاه قرار گرفت. چرا هی بدمیم؟ هی بگیم تو ضد امامی. چه کسی نفع میبره از اینکه ما خانواده امام را از آقای رهبری معظم انقلاب جدا کنیم؟ کی نفع میبره؟ من نفع میبرم، نظام نفع میبره، کی نفع میبره؟ منافقی نفع میبره. جدا کردن بیت امام از رهبری معظم انقلاب نفعش به حال منافقین است، نفعش به حال آمریکا و صهیونیست هاست. ما که همیشه کنار ایشون بودیم، نوکر ایشون بودیم. گفتم از فرزندان خمینی یک کلام در تعظیم خامنه‌ای نخواهید شنید. حضرت آقای میزبان عزیز ما، این حرفا دردآور است، این حرفا برای ما قابل تحمل نیست. اینها برای ما دردآور است. این نفری آدم باشه کمکار. البته همینجا بگم، من مدعی نیستم ما همیشه درست رفتار کردیم. شخص بنده و مجموعه بیت حتما کوتاهی داشتیم. من اولش گفتم هم نسبت به امام کوتاهی داشتیم، هم نسبت به نظام کوتاهی داشتیم، هم نسبت به ائمه کوتاهی داشتیم، هم نسبت به رهبری کوتاهی داشتیم. اما که ما بیاییم اینطوری بزرگ کنیم این مسئله را، چرا؟ من در یک جلسه ای که قرار است مال الفت مردم باشه، این رو حتما شما قصد خیر داشتید. من یه بار دیگه تکرار میکنم، ولی من به شخصه نمیپسندم و خودم هم نمیکنم این کار رو. خدایا، خداوندا، تو شاهدی که من و ما اون چی که به فهممون رسید و به عقل ناقصمون رسید گفتیم و انجام دادیم. خدایا از سر تقصیرات ما بگذر. خدایا، خداوندا، روح بلند امام، روح فرزندان امام، روح آیت الله صالحی مازندرانی را از سایه قرین رحمت بگردان. خدایا، خداوندا، شهدای بزرگوار نظام و انقلاب را از سایه سر سفره سید